الله الرحمن الرحیم. آخر مباحث جلسه قبلی این حدیث را که عرضم کردم فرموده بودن که این نگاه دیگری بهش بشه، ببینیم با حرفایی که ما زدیم چطور جور در میاد. حدایق جلد یک صفحه پنج بودیم که فرمودن که در کافی چنین روایتی هست: فی الموثق عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن مسألت فعجابن ثم جاء رجل فجعله عنها فعجابه بخلاف ما عجابن ثم جاء رجل آخر فعجابه بخلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی فلما خرج الرجلان قلت یا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شیعتکم قدما یسالان فعجبت کل واحد منهما بغیر ما عجبت به صاحبه فقال یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لكم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل بقائنا و بقائكم قال ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمذوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال يعني قال زرارة فأجابني إمام صادق سلام الله عليه بمثل جواب أبي. خب صاحب جواه صاحب حدائق از این روایت که اولین روایت هم هست استفاده چی فرمودن؟ گفتن داله بر حرف منه. حرف ایشون چیه؟ لازم نیست که فرمودنم بر خلاف همه اصحاب. اصحاب میگن تقیه اونجاست که یه قول موافقی از عامه باشه. خلاص حتی اگر خود عامه مختلفن ولی یه قول موافق این روایت داشته باشن کافیست، مجوز این باشه که ما یه روایتی را که از اهل البیت علیهم السلام موافق فتوای بخشی از عامه میاد حمله بر تقیه بکنه. پس اتفاق عامه برای حمله بر تقیه نیاز نیست. نزد اصحاب هم وجود یه قول در بین عامه کافیست تا مجوز حمله یه روایت شیعی باشیم بر تقیه. صاحب حدیث میکنه اما این خلاصه یک شرط داره. یک شرطیه خلاصه فتوای تو عامه باشه موافق این روایت. صاحب حدیث ما این شرط هم بردارن تو حدائق هم اول تا آخر فقه این کارو کردن. میگن کی گفته یه جایی باشه که تمام عامه هم یک قول در بینشون موافق این روایت نباشه ما میتونیم این روایت حمله بر تقیه بکنیم. آخه چطور تقیه از چی؟ اونا که قول ندارن که. از چی میخواسته؟ نه، غرض از این صرف القاء اختلاف بنشیه بوده. ولی اونا هم فتوا ندارن، همین که میخواستن لعلا یعخذو یعرفو یعخذو امثال اینها صرف القاء و این اصل حرف ایشون. مساله
دیگه
تصویر
میکنن صرف وجود اختلاف
نمیشه.
مسئله دیگه
ای داره؟ مسئله امینه که تو خود روایت آمده که موجب حفظ جانشون باشه. شناساییشون شناسایی به عنوان کسانی که با همدیگه یکی هن میتونه یه قدرت تشکیل بدن نباشه، اینجوری شناسایی نباشه. حالا من دارم مبنی ایشون عرض میکنم، ایشون دیدشون اینه. حالا الان میرسیم آیا این روایت فرمایش ایشون رو میگه یا نه. ایشون فعلا اینو میگن که حضرت فرمودن که هازا خیر لنا و ابقا لکم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقکم الناس علینا ولکان اقل بقائنا و بقائکم. خب سؤالی که مطرح فرموده بودن فرستاده بودن مطرح هم شد، منم عرض کردم آیا ما اگر این دلیل را مناقشه بکنیم که حالا بحثش میکنیم، اگر مناقشه بکنیم فرمایش صاحب حدائق را نپذیریم، آیا اصل این حرف قبول داریم در یک جا فی الجمله یا نه؟ که از ناحیه امام معصوم القاء اختلاف بشه، اختلافی که طرفین اختلاف یا اطراف اختلاف یکیشون فقط مطابق شرع بقیه خلاف شرع، و یا بلکه همشون خلاف شرع، این ممکنه یا نیست؟ ولو تک مورد. این اصل فرمایشش این بود. حالا اگر خودشون هم توضیح بدن، من اینجوری فهمیدم که اصلا اینا قبول میکنیم به عنوان همراهی با صاحب حدائق، ولو یه مورد که اصل غرض اختلاف بوده، اختلافی که یکیش تقیه از حکم شرعی نیست. دقت کنید، اونایی که من بعدا میخوام عرض کنم تفاوت داره با دیدگاه صاحب حدائق. صاحب حدائق در حدائق اونجایی که حمله بر تقیه میکنند، اینا دیگه حکم شرعی به حساب نمیارن، میگن محمله و التقیه خلاص، خلاص یعنی رفت دیگه، این حکم شرعی نیست. من بیان دیگه میخوام بعدا عرض کنم، من دارم رو مبنای ایشون، اگه من حرف ایشون رو درست نمیگم بفرمایید. ایشون هر کجا در سراسر حدائق میگن این دو دست در روایت اینا محملش تقیه هست، تا میگن محملش تقیه هست دیگه نه، تمام شد دیگه، حکم شرعی نیست، تقیه صادر شده، تمام شد. ملاحظه کردید؟ اون یکیشه که حکم شرعی. این رو این مبناست که لذا اختلافی که صاحب حدائق میگن اختلافی است که درست شیعه دو گروه شده، اما به خاطر عناوین ثانویه، حفظ جانشون و امثال اینها، خب یکیشون یا ثبوتن هر دوشون همه اطرافشون در خلاف شرع واقعا اینا تقیتن و برای القاء خلاف صادر شده. این مبنا و دیدگاه صاحب حدائق است نسبت به این حدیث. ملاحظه کردید؟ خب چند تا دیگر روایت هم آوردن که ظاهرا دیروزم خوندم، که فرمودن که فنظر الی صراحت هذا الخبر فی اختلاف اجوبته علیه السلام فی مسئله واحده فی مجلس واحد و تعجب زراره. خب زراره تعجب کرده، از اصحاب فقیه هست و سر در میاره. آیا من دو سه تا نکته را همطور فهرست بار عرض کنم ابتدا تا بیان به اون اصل بحث؟ یکی عرض کنم که در فرمایش خودشون که دیروز آدرسش را گفتم صفحه 9، مبنای صاحب حدائق اینه، چون محدثن میگن نرید گیر بدید به سند روایت. اصلا چرا؟ چون علمای شیعه چه خون دلها خوردن، درست در روایاتی داریم دروغ بر ائمه میبستند، اما نه اینکه حالا این دروغ ها را بزرگان علمای شیعه برای ما که آینده شیعه هستیم جا گذاشته باشن. اونا تحقیق تنقیح کردن، زحمت کشیدن، خون دل خوردن. اگر یاد باشه شیخ اعظم انصاری هم در رسائل تایید کردن، اما تایید اینجوری فرمودن تمامش قطعی و صدور نیست، اما فهمیدن انصاف اینه که چی؟ جله نمیدونم یا معظمه اینجوریه، یعنی روایاتی که الان از دست علما به دست ما رسیده قطعی الکذب باشه، دروغ باشه، فهمیدن خیلی کمه. تمامش بگیم قطعی الصدوره که فهمیدن نمیدونم کذاست، بعضی اخبارین میگن. خب پس این هست، صاحب حدائق هم اینو با خیلی تمطراق بیان میکنه که بابا گیر به سند ندید.
خلاصه
فرمایشون
تا اینجایی که
میخوام
بگن هر چی رسیده حجته یا هر چی رسیده
قطعی و صدوره. قطعی و صدوره من ازم تصریح هم شاید میکنم، محدثین که معروف ازشون ببینین شاید میگن قطعی و صدور. حالا من الان لا ریبه، بله الان یادم نیست عبارت شما جون، عرض کنم که مرحوم شیخ ازشون نقل کرده بودن این کلمه قطعی صدور بر انصراف را گفتن. اون صفحه چند بود؟ 116 بود ظاهرا، 116 اینجوری فهمیدم، نه صفحه 130، 130 جلد 4 رسائل. ببینید فرمودن که بعضی اینجوری گفتن علامه توهمه بعض الاخبارین که فواید مدنیه و حدائق آدرستهان جه صفحه 17 صفحه 17 هم جه تو پاورقی رسال آدرستان عبارت شیخ این بود 17 حدائق جلد 1 تو پاورقی رسائل آدرستان اینا شیخ انصاری فرمودن فالذی یقتضیه النظر علا تقدیر القطع قطع به صدور جمیع الاخبار التي بعیدنا علا متوهمه بعض الاخباریین که تو پاورقی فواید مدنیه هدایت الابرار و حدائق جلد یک صفحه 17 شده قطع به صدور جمیع. بعد خود شیخ میفرمان اولن به صدور جمیعها الا قلیلا، از معظم و اینام بالاتر بود تعبیر شیخ، اول ظن به صدور جمیعها الا قلیلا، این ظنی که شد فی غایت القله کما یقتضیه الانصاف. خب علی ایال صاحب حدات اینا خیلی پررنگ میفرمان. خب بنابراین میگن تو فضای بحث کلاسی فقه گیر به سند ندید، خیال دو راحت هایی بگید سند فلانه ضعیفه، این حرف ها نیست، این رو باید صادر شده. پس چرا اختلاف داره؟ میگن لعرقال اختلاف، عامه قول نداره نذاشته باشه. به عبارت دیگه تمام بار اختلاف احادیث را انداختن گردن کی؟ گوینده، که صدورش مسلمه. گوینده میخواسته اختلاف بندازه، اونم فقط میخواسته اختلاف بندازه، هیچی دیگه جا هاشون گفتن جا. خیلی تمامشا اونجا انداختن و فرمودن میخواستن اختلاف بندازه. اونی که من عرض کردم این بود، اگر میخواستن اختلاف بندازن این فرمایش شما برای تقیه هم آمده، چه روایات متعدد، نگاه کنی زمان خود معصوم نرمیسن نشوخیه. شما میگید چقدر همون زمان زحمت کشیدن، حدیث میارید از هشام، از کی؟ از یونس. خب ما حدیث میاریم از کافی غیر مفصل که تا یه مسئله سوال میکرد میرفت بیشه از حابونا میگفت اون سائل، فوری میگفتن اتقا کرد. اینا ولش کن، حضرت تقیه کردن، شرایط نمیده جواب. یعنی چی؟ یعنی همون زمان خود شیعه داشتن پالایش میکردن اونایی را که اعطاک من جراب نوره، اونایی که اتقا کرد داشتن جدا میکردن. و چطور؟ برای دروغگو را فکرش کردن، برای تقیه فکر نکردن؟ تقیه هم پالایش شده
در تمامش، در تمام مراتب تقیه میفهمید، چون تقیه یه مراتبی
داره. حالا نه، من یه عرضی دارم که اون هنوز مونده، اصل عرض من اونه که میخوام همین رو بگم فرمیشم
واقعی باشه.
اصلا خیلی فضا تفاوت داره. ببینید تقیه خب یک جایگاه خاصی تو شیعه داشته، معلوم هم هست در کمال مظلومیت با چه نحوهایی ها. اصلا آدم تعجب میکنه بعضی نقلها را میبینه چه فضاهایی بر شیعه گذاشته. خود حارس همدانی که معروف، من تو نقل اهل سنت دیدم، این میگه که خود راوی تو کتاب اهل سنت از آنها شیعه، میگه حارس همدانی اومد یه چیزی ازش پرسیدم، جواب داد تو دلم گفتم که الان حساب رو بندازم، گفتم صبر کن کاریت دارم، میگه مقصودم میبرم تو خونه، شمشیر بردارم بیام همینجا بکشمش. میگه رفتم تو سیف برداشتم آوردم رفته بود. حالا او هم حس کرد که این سوال جواب چیزی بود که براش خطر بود. در شرح حال حارث همدانی ببینید از سنت میارن، یعنی به یه سوال جواب میگه صبر کن بره تو خونه سیف بیاره بکشدش. یه چیزایی میگیم نمیدونیم چه خبر و اوضاع چه جور بود. منظور اینها مواظب بودن بین خودشون به اینکه خائف بودن و این خوف و امثال اینا شکی نیست شرایطشون بود. نه اون حالا بذارید اون، نه بس من فعلا اونی که هستیم من توضیح بدم، اون مطلب شما میرس اصل معرف ما اونجاست. پس بله اصل تقیه را میدونیم بزرگش کردن. چرا؟ چون علا ایهار شیعه که همه فقیه نبودن، صغیر و کبیر و عوام و در خونه اهل بیت بودن و عوام هم زبونشون دست خودشون یه چیزی میدونه لامحاله. بسیاری از شیعه بودن تو خونه خودشون تقیه میکردن از اهلشون. چرا؟ چون میدونستن این بچه بیشونه میره بیرون میگه برای کل خانواده مشکل درست میکن. مجبور بودن چه نگم سالها بچه تو خونه بزرگ میشده نشنده بوده نمیشده میگم ما تا نباشیم. الان هم کسایی که پخته مناطق مختلف شیعه باشن مثل آب خوردن تایید میکنن. شیعه هایی که اول تا آخر عمرشون تو محیطش سنی نشینن چاره ندارن جوری دیگه بار میان چاره ای ندارن قضایی ما از این دارم اما بچه هاشون غیر که شیعه هن. اما خب یعنی چیزایی که برای شما شد دو تا چهار تا اونا هستن یا نشدیده یا استنکار میکنن. خب همین هم هست. خب همینطور هم این من نگاهشون داشتن که باشن تقیه را خیلی بزرگش کردن. چرا؟ چون نیاز داشتن شیعه تسعت و اعشار دین فتقیه تعبیراتو التقیه تو دینی و دین و آبایی نه دهم دین در تقیه. من یادم تو این سایت سلفی ها چند سال پیش دیدم مسخره مسخره که این شیعه ها ببینه خودشون میگن که چه دینی ما داریم. دین ما را ده جاش بکنن یک جاش فقط توحید و نبوت و معاد و همه اینا یک جای دینه. نه جاش تقیه است. اونا میگن تقیه مساوی با کذب. خب خودتون دارید میگید دیگه ما دینی دارید که نه جاش دروغه یک جاش توحید مهمتره یا تقیه نبوت مهمتره. نه خیلی با آب و تاب قبلا هم عرض کرده بودم اشاره بی عقل ها. دین چند تا کاربرد داره. دین به معنای مجموعه اعتقادات و معارف و اینا که نگفتن تسعت و اعشار الدین و دین الاسلام نه دهه. چرا اینقدر الا لله دین الخالص. دین به معنای جزا. دین به معنای آینه ان الدین عند الله الاسلام. دین به معنای تعبد مؤمن. اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اینجا دین که یعنی آیین اسلام نه. دین یعنی حالا دیگه اطاعتش میشه خالص قصدش خالصه. چون همه چی از بین رفت قطع اسباب شد در دریا حالا دیگه اطاعتش نسبت به خدا متعال بیغل و غشه. درست شد؟ کاربرد بسیار زیادی داره کلمه دین به معنای تعبد مؤمن به شهر. ببینید حضرت میگن تسعت و اعشار الدین یعنی حالا یه مؤمن که میخواد متدین باشه اگر رفتار او را ببینید نه دهمش به چیه؟ به محافظه کار. اونی که تو قلبش تو باطنش دارن رو نمی کنه. چقدر روشنه؟ حالا بیا من مسخره کنم که اینا چه دینی دارن که نه دهمش دروغه. دروغ که نیست که. اونا اصل دین پیشه ایناست به عنوان آیین. نه دهمش هم اگر اظهار کنن شما تکفیرشو بکنید. شما میکشیدشون. درست شد؟ خب نمیذاره. و این سفارش هم برای همین بوده عرض میکنم. ولذا تقیه در بین فقهای شیعه عوام شیعه مهم بوده. کی مهمش کرده بوده؟ خود ائمه علیهم السلام. میدونستن باید اینا بزرگ کنه. میدونستن اگر دست کار دست عوام شیعه بیفته اختیار دستشون در میره. و همه را که حضرت امام کاظم سلام الله علیه فرمودن فدیتو به نفسی یا شیعه. خدا منو مخیر کرد بین بقای من یا بقای شیعه. خودم رو فدای بقای شیعه کردم. اونم زمانی بود که 30 سال متجاوزی 30 سال امامت حضرت بود. اولش که زمان منصور خیلی در تقیه بود بعدش کم کم گسترش پیدا کرد منصور اینا رفتن باز دوباره فضایی شده بود که همون شیعه عمومش این خطرات رو بپا کرده. خب بنابراین
تسعت و اعشار که میفرمون این بخش زیادی از تقیه بین خود شیعیان هم هست. یعنی وقتی تو
حمل
حدیث میریم اون بخش زیادی از احادیث هم هست برای عنوان از سال خودشون یا عنوان اطالبی که باید برای هر کسی گفته نشه و خیلی زیاد هم هست. یعنی این تسعت و اعشار فقط در رو تو اهل سنت نیست. یه چارچوبی ما داریم که اون چارچوب تو فقه اختلافاتی هست. این نحوه از کسرتی که حضرت می فرمانون این یا تو بواطن دین و اعتقادات اونم بخشش بین خود شیعیان که باید اصحار نکنند الا برای خبر.
من مجلسی در بهار دارم، من مکرر گفتم، فرمودن تقیه‌ای که اهل البیت علیهم السلام از شیعه می کردن خیلی بیشتر بود از تقیه‌ای که از اهل سنت می کردن. در جلد 25 و 26 بهار اونجا فرمود تقیه‌ای که از خود، چرا؟ فرمودن چون به اندک چیزی مبتلا به غرور می شود. من مجلسی می دارم به اندک چیزی
روز
دوشنبه
بس
شده
به اون حرف پایانیتون خواهیم
بزنید. بله بله، حالا اصل عرض من ببینید، این حدیث را حالا یه بار دیگه ما دوباره برگردیم نکاتش را. میگه که زراره، میگه چی گفت زراره؟ برای ما نقل فرمود ان مسئلتن فعجابن، از این مسئله سوال کردم حضرت جواب دادن، جا رجلون فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، درسته؟ خب فسأله عنها، از همون مسئله سوال کرد. زراره برای سر ماست، اما احتمالات که نمیشه بحثش نکنی، همون مسئله رو سوال کرد، یعنی نزد امامم که جواب میدادن همین ذهن شماست، شما یه نظر جلیلی دارید به مسئله، میگه یه مسئله است دیگه، او هم از همین پرسید. یعنی اگر فضا بود و باز میشد بعدن جواب ما میرسیم، چه بسا حضرت اگر خوب باز میگفتن بابا این دوتا حیث بود، همون مسئله نبود، ظاهرش یکی بود، درسته شما فقیه هستی اما اونقدر حقوق فقه حیثیات لطیفه داره که یک فقیهی که سالها هم کار کرده مخلوط میکنه، چه برسه به خود زراره. بگفت 40 سال از شما راجع به حج میپرسم، هنوز میبینم خیلیشان نمیدونم، که حضرت علی فرمودن که یا زراره، بیتی که از 40,000 سال قبل از آدم زیارت میشده میخوای مسائلش فوری تمام بشه؟ خب زراره باشه. خب اما مسئلت، پس مسئلت واحده در دید زراره است. دید زراره هم به عنوان یک انسانی که فقیهه وحدتی برای ایشون داره. آیا در ذهن امام علیه السلام هم دوتا سوال ها دقیقا یکی بود؟ نمیدونم. یه نکته دیگه، مسئلتن چه مسئله بود؟ تو چه وادی بود؟ کبریات ثبوتی بود؟ موارد مدیریت امتثال بود؟ اینا رو که نگفته ایشون، که این روایت از این جهت چیه؟ ابهام داره که در چه زمینه بود اون مسئله که 3 تا جواب نمیداده.
تو ذهن شریفتون کدوم از این دوتا بیشتر میخوره به روایت؟ اینی که مثلا فرض کنید یک اتفاقی افتاده بوده که بعد مثلا فرض کنید یه فتوایی بوده، یه مسئلهی توی جامعه اتفاق افتاده بوده که حالا یه عده مثلا توی یه روز توی یه مجلسی که نشسته تونتون میان از حضرت میپرسن، یا اینکه نه واقعا اینا هر کدوم با ذهنیت‌های مختلف، حالا مثلا با این احتمالات دقیقی که ممکنه حیثیت فرق بکنه داشتن میپرسیدن.
در این که خود این که این اتفاق از حیث حساب احتمالات ضعیفه که یه دفعه یه روز 3 نفر بیان یه جور بپرسن، این تقویت میکنه اون احتمال را که یه چیزی شده بود که این تو السنه این سوال بود، همه میمدن میپرسیدن. این از نظر ریخت تناسب وحدت سوال سائلین صدفتن، این صدفه چون احتمالش ضعیفتره تقویت میکنه وقوع حادثه. ولی تو روایت دیگه نظیر برای این داره. نظیرش چیه؟ میگه که رفتم کوفه، دیدم شیعه هر کدوم یه وقتی نماز میخونه، یکی عصر بعد از ظهر میخونه، مصداق خیلی خوبیه برای اینکه اینجور چیزا بود، وسعت وقت نماز برای توزیع اون فضیلت بر من الزوال الی الغروب چه کار کرده بودن؟ هر کدوم یه جوری دستور داده بودن.
اگه اینجور باشه، زراره به عنوانی فقیه تو از جلسه اگر اختلاف تو بیان مثل این موردی باشه که شما میفرمایید،
خب حالا این سب کنیم
فضیلت یا غیر فضیلت، اگر زراره فقیهه که حالا بعضی ها میگن فتاوی زراره از بعضی روایات شاید استحکامش بیشتر باشه چون به مبانی آشنا بود، از اینکه ما بیام احتمال بدیم که حضرت موارد مختلف، یعنی فقیه هم نمیفهمیده، زراره هم متوجه نمیشده که حضرت، این یه مقدار احتمالش دور از ذهنه. بله اگه از امور مثالشون ها باشد که خب متوجه هم که حالا وقتی فضیلت داره یه وقتی از در بسرات غیر فضیلت داره حضرت هر مورد که میگن هم میشه در اون مورد ولی ما بیم مثل این روایت هم تون که نه درار هم نمیفهمیده ولی لحظه خوبی که زن بزن
بله حالا عرض میکنم این فرم. ببینید عرض کنم که ما مواردی را از همینی که شما میگه خود زرارم هستون میکشه مواردی را که من عرضم اینا را کلی را بگم به فرمای شما اینا اساس حرف من اینه اساس حرف. این روایت کافی شریف که حضرت فرموده ابقا لکم همه اینها کجاش گفتن حضرت که من که شما را جوابای مختلف میدم و اختلاف میندازم یکیش تقیه خلاف شرعه که شما صاحب حدایق بعد از این بگید تقیه و بذاریدش کنار کجاش اینا گفتم من میخوام بگم تمام مواردی که ائمه اختلاف هم انداختن تمامش محملش همون روایت دیروزه که فرمود نلی اندی سبعین وجهن ملاحظه میکنید لی اندی سبعینه وجهن من گاهی میخوام حکم افضل رو بگم گاهی حکم ندب رو بگم گاهی نهی از تنزیه و کراهت کنم گاهی حرام رو میگم گاهی واجب رو میگم خب این کلیه در نظر بگیرید اینا رو کنار هم بذاریم خیلی مهم میشه متاسفانه زمان ما عرضم کردم مسئله قرائات تو فضای فقه تمام دیگه میبینی الان زمان ما چطور شد اما قبل از قرن 11 هم که بین فقهای بزرگ شیعه این نبود که من آوردم عبارت قطب را خوندم که دیدی چه تو برخورد میکردن به سایر اینجا ببینید امام علیه السلام اصل اختلاف احادیث را تو روایت خصال به چی برگردوندن؟ به چی برگردوندن؟ ان الاحادیث یختلف عنکم حضرت چی فرمودن؟ ان القرآن نزل علا سبعت احرف فعدنا ما للامام ان یفتی علا سبعت احرف درسته؟ اگه اینه حالا خوب دقت کنید قرائاتی که رو فرض مبنایی که ما گفتیم نه اونایی که قبول نداره حمل میکنن اونایی که از قدیم اینا سبعت احرف را برای این مبنا میگرفتن برید نگاه کنید تو فقه موارد بسیار زیاد فقهایشی هم دارن تو کتاباش وقتی دو تا قرائت داریم که آیتین یعنی یه آیه است اما چون دو تا قرائت رو خود جبرئیل علیه السلام نازل کرده مثل دوتا آیه است دوتا حکمه خب اگه دوتا حکمه که میشه تناقض جواب چی بود؟ ابن جزری گفت خود علمای شیعه هم فرمودن جواب چی بود؟
اختلاف تفاوت
بابا لا تقربوهن حتی یطهرن یه حکم داره میگه میگه وقتی طهر آمد حرمت رفت تمام شد قرائت دیگه میگه ولا تقربوهن حتی یغتسلن حتی یطهرن اون یعنی چی؟ یعنی مستحب و سایر مواردی که گفتم ببینید الان ما دو تا حکمی داریم هر دوش درسته این تعدد قرائت داره دو تا حکم میگه نه یه حکم رو بگه بشه متعارض داره میگه یستحبو این که لا تقربوهن حتی یغتسلن یجوزو یرتفع الحرمه چی؟ در این که حتی یطهرن به این روشنی تعدد قرائات داره میگه بابا تو قرآن که نزل علی سبعت احرف درسته؟ وجوه موجوده یعنی شما قرائت رو چند جور جبریل آورده چند تا حکم رو با هم گفته مثل اخبار این انشاء اخبارش تو تفسیر منسوبه به امام علیه السلام چی بود؟ کل القراءتین حق لانهم قالوهما اونا هر دو را گفته بودن که وقتی هر دو را گفتن شما بگو قالو قلوبنا غلف گفتن بگو قالو قلوبنا غلف گفتن قالو داریم اخبار میکنه چیزی که اونا گفتن و هر دوشا گفتن پس هر دو قرائت درست این مال اخبار در انشاء هر دوش درسته حتی یطهرن تجویزن حتی یطهرن فضیلتن درسته خب وقتی اینجوریست چرا ما بگیم القاء خلاف و اختلاف یعنی القاء در خلاف شرع یه جا افضل میگن، یه جا تجویز میگن. یعنی شما امام را بهشون اجازه نمیدید یه جا به مناسبت مقام فقط افضل را بگن؟ چرا اجازه نمیده؟ حکم خدا را میخوام بگن، میگن حکم اینه، درستی ها؟ اون بیانم میکنن، مکلفم میره تو وادی اتیان افضل. یه جا دیگه برای اینکه کل شهر احکامش نزد فقها امت معلوم باشه، اون کف کارم را میگن، کف کاری که دون افضل. کجاش این تعارضه یا القاء خلافی است که لازمش القاء در خلافش؟ حالا
این طور میفرمیدن من خرج دارم.
بله این گفتم جواب امامو عرض میکنم. چرا امام اونجوری فرمودن؟ ببینید درسته که ضرار است، اما این حدیث ها رو بخونم تا جواب امام برسیم. در خود کافی، الان کافی جلد چهارم صفحه 378 روایت خیلی زیبا، سلمت ابن مهرز قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل، خیلی این روایت نکات توشه، حالا دل بدید، میگه از امام پرسیدم ان رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء، طواف النساء انجام نداده بوده مقاربت کرد، قال علیه السلام ليس عليه شيء، چیزی برش واجب نیست، فخرجت الى اصحابنا فاخبرتهم. از اینجا شروع میشه، خرجت الى اصحابنا فاخبرتهم. حدیثی که میشنید که نمیدونم بیا بذاره تمام تو صندوق بذاره، میرفت به سایر شیعه میگفت، حرف صاحب هدایه که گفتن دروغا رو پالش، خب میرفتن محتواران پالش میکردن، فا اخبر تو اصحابنا فقالو اتقاک، اعتنا نکن، این حضرت تقیتا جواب دادن. ببینید فضا این چنین فضای مواظبت بوده، اونم وایستاد، قالو هازا میسر، محدث خوبش نیست، قد سأله ان مثل ما سألتن. ببینید کلمه مثل الان نبود زراره گفت که فعجاب مثل مسئلتی یا همون مسئلتی، اینجا میگه حازا میسر اصحاب گفتن. آخه شما میگید که اینا این خط نمیفهمید، بزرگان اصحاب اونا اینا اصحاب فقه بودن، حدیث دستشون بود، گفتن میسر رفته پرسیده برای ما جواب آورده، حازا میسر قد سأله ان مثل ما سأل، فقال له عليك بدنه، اینجور نیست که کفاره نداشته باشه، باید یک شطور کفاره بود، عليك بدنه، پس اتقا. خب برگش، قال فدخلت عليه فقلت جئت فداك اني اخبرت اصحابنا بما عجبتني فقالوا اتقا هذا ميسر قد ساله اما سال فقال له عليك بدنه. خب امامم گفتن خب بله دیگه چاره ای نیست، حالا دیگه باید القاء خلاف کنم یا اینا که نفرمودن، حرف اصحابونا رو تخته کردن، تخته چی؟ تخته همین مبنایی که ما دارم عرض میکنم. فرمودن بابا این دوتا مسئله است، قال علیه السلام، درست شد؟ ان ذالک کان بلغه فهل بلغه، که میسر میدونست نباس انجام بده، تحت شرایطی خلاص انجام داد، باید چطور بود؟ تو به تو رسیده بود تو سوال تو، درسته؟ قلت لا، من نمیدونست اصلا. قال علیه السلام لیس علیک شی، تمام شد.
بس یه مسئله دیگه،
جاهل و عامد یه مسئله است؟
نه جا اونجا اگه اصلی حکم بوده خودی مشهد بدونه که اینجا بینید، اما این میدونست مسئله را یا فراف یا نمیدونه جهل داشته که
بلقه که
نیست وقتی خب اینا میتونه دازه ها فقیه مشخص یه مسئله پرسیده، یکی جاهل چون به اصل حکم بوده حضرت فرمایش کار نداره،
یکی
سینا جاهلا
خودش مشهد
دیده بفرد. شما فقیه میتونه معین کنه، چون معما چه حل گشت آسان شد، قبلش بهش چی گفتن؟ قبلش رو بگید شما چی گفتن بهش؟ گفتن اتقاق حازام و یسر، تمام شد. حالا اگه برنگشته بود ما حمل میکردیم روایت او را بر چی؟ بر تقیه، گفتیم شرایط تقیه بود. این خیلی جالبه که امام داره میگه بابا دو وجهه، دو محمله، فرق داره با هم دیگه.
این حالا مقام کشی که تصریح میکنن فرق بینه که تفریق،
یعنی امام میفرما.
بله
بله این روایت من حالا فعلا از کافی خواستم بخونم که چون روایتیشون کافی بود.
نه یعنی خلاف فرماشو شماست
که چیه بخونید عبارت را؟
ان الذي فرق بينك وبينه هو الذي سرعه الله لخلقه.
خب
یعنی جناب زهره از فرزندشون نامه میدن میبرن پیش حضرت تو مدینه، سوالشون بوده که چطور به من یک جواب دادی، به محمد ابن مسلم جواب دیگه.
اون یه رفت دیگه است. نه این
نه میگم نه خلاف این نکته است. شما میفرمایید که حیثیت مباحث متفاوته، حیثیت مسئله متفاوت میشه، دو تا مسئله بوده.
بله حالا همون رو بخونید اصل خود رو بگید.
ان الذي فرق بينك وبينه هو الذي سرعه الله لخلقه.
بله خب
بعد در ادامهش میفرمایید
نشد
میگه تفرقه ای که داره میندازن بین شما. بعد در ادامه میگن که بله یک کشتی
نشد، شما یه چیزی رو لازمه میگیرید که باز نشد. حالا چی؟ هو ان الذي فرق بينك وبينه هو الذي سرعه الله لخلقه.
حالا ادامهش من حفظ نیست، ولی نکتهش رو
خواهم خب میریم مراجعه میکنم. من همیشه گفتم مراجعه سبب برکته.
حضرت در ادامهش میفرمایید که مسئله من مسئله اون که کشتی دنبیان اوریدن عیبه ها.
نه اون که اگه اون روایت هم میگید، اون که حضرت عبارت بسیار تندی علیه زراره گفتن، نگاه کنید درسته؟ بله. بعد ناراحت شده بود که حضرت فهمیدن به پدر سلام برسون بگو مثلا من مثلا اون کشتیه، اگر عبارت تند علیهش میگم میخوام محفوظ بمن. این که چرا داره بحث ما و علیه شخص زراره شاید لعنش کردن، لعن الله زراره تا این. درسته میگن این میخواستم کشتی رو سوراخ کنم. چرا؟ و ببینید من نمیدونم، حالا ما داریم الان فعلا روی حدیثی بحث میکنیم که مراجعه کنیم فکرش کنیم. بفرمایید
چون خود متن حدیثه. بله ما یه معید خیلی خوبی برای فرمود شما.
بله بفرمایید بفرمایید.
من کاملش رو هم تیکه محل بحثش که فلا والله ما امرناک فلا امرناک الا به امر وسع انا و وسع کم الاخصوبه ولی کل ذالک عندنا تصاریف و معان توافق الحق.
بله توافق الحق
این میاد تا میرسه به هم فقره که شما میفرمایید ولو اذن لنا لعلمتم ان الحق فی الذی امرناکم به فردوا الینا الامر و سلموا لنا و اصبروا لاحکامنا و ارضوا بها و الذی فرق بینکم فهو راییکم الذی استرعاه الله. این دقیقاً
بله
معید تمام شاهده شما مدیریت.
بله یعنی مدیریت
نه دو تا مسئله بله. پس نیست.
بله حالا میبینیم انشاءالله خیلی خوب.
حالا از این پل ارتباطی ری که اینو بخوایم اون روایت اقل بقاینا بقایتو هم همینطوری بگیم هستم بفهم.
بله چشم من روایت مصادیقش رو بگم که چطور حتی شیعه که تقیه را با اون دقت پالایش میکردن خود همون زمان واقعیت امر این بود که مثلی که دوتا قرائت دوتا حکمه اون مواردی هم که اونا حمله بر تقیه میکردن دو مورد بوده، دو محمل داشته، ولی خب اذهان یا عوامن یا فقهایی هن که علی ای حال ذهنشون کل فقه را نمیتونه ساماندهی بکنه کما هوه. چرا؟ اگر اینجور نبود که ما افقه نداشتیم. افقه یعنی چی؟ اگر فقه سیاسی بود گفتیم فقیه و لا فقیه. افقه یعنی فقه اونقدر گسترده هست که هرچی بیشتر کار میکنه بیشتر داره با فضا و آشنا میشه. ملاحظه کردید؟ من ما استوال حسن زارم میفهمیدم اعلم این است که آگاهتر باشه از سائرین به مذاق معصوم. مذاق یعنی چی؟ یعنی یه پشتبانه اقیانوس گونه. میفهمه الان تو این شرایط این بس پیش بیاد، این مسئله پیش بیاد، این سوال پیش بیاد، امام چه جوری جواب میده. ادبیات اهل بیت علیهم السلام دستش آمده. خود همین هم دوباره مراتب داره. ملاحظه میکنید این قد انوسی و دقیق. بله یلحن به معنی سه چهار تا معنا داشت، اونم یکی شما. حالا ببینید من
احادیث از طور میفرمایید یه بحثش هم اختلاف قرائات که احکام واقعی است.
بله
یعنی همین مراتب احکام بالا فرض و افضل و اینجور یه مراتبش هم یه اختلاف که در حادثه از باب ولایت ائمه علیهم السلام
بله
از باب مثلا تقیه است، از باب احکام ثانویه است، از باب خود مثلا از سنجی ائمه علیهم السلام خیلی از اختلافات که تو حادثه از این بابه. ولی این درصدش که حالا اختلاف از باب احکام واقعی است لازم بود نه اعمال ولایت ائمه علیهم السلام حالا از باب اصل طبیعی یا مثلا حکم صاحب مثلا ضرورت از اینجوری فرمودن مثلا مثلاش نگفتن ضرورت یا ضرورت نیست یا نه مصلحت شیعه رو میخوان اینجوری یزا اصلا این احکام خلاف عمد داره یا شخصی مثلا میشه یعنی حکم واقعی نیست عمد داره زمان پیامبر خدا هم بوده اصلا مثلا یه حکمی فرمودن به عملش میرسه تمام میشه پیداست این حکم که واقعی نبوده حکم بوده که ملاهی حضرت بوده تو زمان خاصش بوده شخص خاص بوده تمام شده این توی روایات اختلاف بین احکام روایات درصد سنجی شد پیدا کرد
بله
نهایتاً از این درسته مثلا چند درصد احکام اختلاف داد اینجوریه چند درصد اونجوریه چیزی بشه فهمید مثلا حالا از این باب یا از اون باب نه همه اینا درسته مثلا تشخیصش شما هستش
این اتفاق فرمایش شما مهمترین تمرین کلاس فقه همینه یعنی صاحب حدائق میگن اینا برای القاء اختلاف بود پس تقیه است اونش که بینش یه مستقر شده حکم الله بقیهش تقیه درست شد؟ اینی که من عرض میکنم که شما تشخیص درست عنوان ثانوی و عنوان ثانوی حکم شرعه درسته که عنوان ثانوی اینجور نیست که فقه نباشه شخص او این حکم را داشت شخص او خودش به عنوان یه قضیه واحده وقتی میبرید بالا تو فقه نگاه میکنید کلیست نظیر او دیگه بعدم پیش نیامده و الا همونجا اگه بگیم شخص اون واقعه خلاف حکم الله درش عمل شده اگه خلاف بوده خلاف حکم الله عمل نشده شخص او با جمیع خصوصیات به حکم الله عمل شده که دقیقا همون خصوصیات تکرار بشه باز کلیه
فهم همین که آیا توی این موضع خاصی داشته یا نداشته موضوع کلیه فهمش این سخت میشه
نه سخت نی چرا سخت نی؟ به خاطر اینکه وقتی شما اصلا مشکل مناقشه پذیر بودن استدلالات صاحب حدائق اول کلامش اینه که هیچ روایتی که محتوا به دست ما بده ندارم همش کلی بود مسئلتن اختلاف افتاد گفتم محفوظ باشین که حالا بعد عرض میکنم خود محفوظ بودن تناسب و حکم و موضوع اگر یه جای اختلافی خلاف محفوظ موندنشی است باز شما صاحب حدائق میگید اختلاف انداختن تا محفوظ باشن نگاه کنید میگید بابا اینجا اگر این اختلاف بیاد برعکس خود حکمه که میگم ما اختلاف انداختیم ابقا لکم چطور کیا بودن که در کوفه بسیاری از طوائف شیعه که منفرد میشدن گروه گروهشون رو میکشتن حالا اونا که منحرف هم بود که یه نب عقوبت بود مثل اصحاب کی بود تو کوفه همه را کشتن بله خطابیه بله و متعدد اینجوری بود یعنی گاهی صرف این نیست که وقتی متشدد بشن جونشون محفوظ میمونه اتفاقا وقتی متفرق شدن یه گروه 20 نفر رو روشون زور میکنه کلشون رو میکشن چطور ابخالکم ائمه حاضره خونه یک مؤمن شیعه ریخته بشه بله نه وقتی نه پس یعنی وقتی امام میگه ابقا یعنی من اونجای اختلاف میندازم که این اختلاف من جلوگیری از یک قطره خون شیعه است نه اینکه این اختلافی بندازم که این اختلاف کشتن 20 تا از اون گروه قلیلشون بیاره این معلوم از تناسب با موضوع بنابراین ما در این فضا همینو کارش داریم سبعین مخرج حضرت هرگز نگفتن یعنی مخرج به عنوان حکم سقوطی انشایی اول کجا گفتن سبعین مخرج حالا الان بخونم روایت خیلی جالبه جلد هفتم کافی چند تا مثال یکی فعلا داریم شما اگر اینا مقالش بکنید چقدر مفصل میشه جلد هفتم صفحه 86 عرض کنم که بله همون قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن رجلا كذا قال انا مخم طول بكشم فقال لي عليه السلام اعطه الناس حديث سوم باب ميراث الولد حديث سوم میگه که حضرت فرمودن نصف بهش بده کی بود یه شخصی وفات کرده بود وصیت کرده بود به او یه دختر داشت حضرت فرمودن که اعطه نصف نصف را بده به دختر حالا زراره ای که آقا گفتن نگاه کنید اعتهن نصف بده دخترش. چرا؟ روشنه دیگه، نصف فرضه، نصفش هرچی منبر به اصطلاح. دختر بالفرض نصف میبره، فلهو نصف، فلهو بنت بن کانت واحدتن فلهن نصف، درست شد؟ فرض اون نصف، حضرت هم فهمدن نصف بهش بود. خب بعد چی شد؟ فاخبر تو زراره به ذالک، گفت رفتم محضر حضرت، گفتم به من وصیت کرده یه دختر داره، یه ابن رسه چی کار کنم؟ فرمودن نصف بده به دخترش. فقال لی اتقاک، گفت حضرت تقیه کردم. ملاحظه کردی؟ اینم خود جناب زراره گفت حضرت تقیه کرد. انما المال لها، کل مال مال اوه، نصفش ها به فرض میبره، نصفش هم به چی؟ به نسب، به رحم، به قرابه. خب انما المال لها. قال برگشتم، قال فدخلت علی بعد فقلت اصلحک الله ان اصحابنا زعموا انک اتقیتنی، اصحابنا کیان؟ زراره، اتقیتنی بمن جا. فقال لا والله ما اتقیتک. ببینید شما بگید زراره است که اگر هرچی گفت دیگه تمامه، کجا تمامه؟ الان اینکه به امام برنگشته بود ما کار رو تمام میکنیم، گفتیم زراره فقیه گفت اتقاد تمام شد، خودش بر میگرده. من میگم لا والله ما اتقیت، و چی شد؟ علیکه ولکن اتقیت علیکه ان تضمنه فهل علم بذلک احد. اینا می آمدن می گفتن نصف مال رو خودت خوردی، تضییع کردی، مجبور بودی از جیب خودت نصف رو بدی به اون عصبه او تو اون فضا. من گفتم فعلا نصف او رو بده، درست شد؟ ببینی این که گفتم انا فعلا نصف رو میدی، نصف رو نگه میداری به زمانه، میدونم مال اونه. اگه اومدن با زور ازت گرفتن تو خسرته، تقصیر نداری، با زور مال او بوده گرفتن، اگرم نگرفتن بعد بهش میدی. بعد همین حالا کسی خبردار شد، یعنی همم دیدن که نیست. قلت الله، قال فاعطها ما بقی، حالا دیگه در یه فضای آرام بقی هم را برو به او بده. ببینید همین روایت در این روایت سوم بود، هفتم و نهم، همین روایت با عبارت های مختلف که هر عبارتش خودش در حدیث یه نکات میگه که عصبه ای داره به شام، فسألت به شام. نکات را ببینید تو اون روایت، این روایت هفتمه، همین باب اون روایت سوم بود خوندم، روایت هفتم و نهم این توضیح بیشتر توش میگه که به من وصیت کرده یه دختر داره، اما عصبه‌ای داره در شام، درست شد؟ میان و میخوان از من بگیرن ارث را، عصبه به شام. عرض کنم که فسألت ابا عبدالله علیه السلام فقال اعتل ابنته ان نصف والعصبته ان نصف الاخر. اینجاش اینا داره که اون نصف دیگر را بده به عصبه. حالا چطور؟ فلما قدمت الکوفه، این روایت هفتم که خیلی نکات جا، فلما قدمت الکوفه اخبرت اصحابنا به قوله فقالوا اتقاك. منم دیدم که حضرت تقیه جواب دادن، شرط نبوده، اینا درست میگن. کیا درست میگن؟ اصحابنا که مطلب دستشونه. ببینید چه خط بحث مهمه، اصحابونا تقیه را هم پالایش کرده بودن. این خط مطمئن بود که با اینکه از خود امام شنیده بود، بعد میگه من رفتم اون نصفش رو دادم به دختر، یعنی خیلی میگه فاعتیتو الابنته النصف الاخر، اون نصفش رو دادم به عمو دختره. ثم حججتو، آمدم مدینه و فلقیتو ابا عبدالله علیه السلام فاخبرته بما قال اصحابونا و اخبرته انی دفعت النصف الاخر الى ابنه، اون اسمشم. فقال احسنت، شما که اونجا به من گفتی تخیر، احسنت انما افتیتک مخافت العصبه علیک. خود خوف چیزی شرایط، ببینید محمد، یعنی احسنت یعنی فعلت به شرایط ارجح را، ولی خوفی بود که مجوز بود نه مفضل، یعنی تو خوفی داشتی که اون خوف یه حکم شرعی برات می آورد، خوف از چی؟ از اون، و اونا میان خوف مثل شیخ و شیخ در روزه چی میگید؟ همین که سختشه یجوز لهم الافطار، نه یجب، میتونه بگیره، مانعی نداره شیخ و شیخه روزه را بگیره. بسیاری کسا هستن که یجوز لهم الافطار، نه یجب لهم. چه خد اینا جالبه و وسیعه. خب روایت نهمش هم پس بنابراین اینه که میگه که اعت النصف و ترک للموالی النصف فرجعت و اصحابنا. اصحابنا چی گفتن؟ هر کدوم جد لا والله ما للموالی شیء، قسم خوردن که این اینجوری نیست، که از قسم خوردن اینجوری نیست، ما میدونیم مبنا را. فرجعت الی من قابل، سال دیگه اومدم محضر حضرت، فقلت ان اصحابنا قالوا ليس للموالي شيء وانما اتقاك، قال عليه السلام لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك ان تؤخذ بالنصف، فان كنت لا تخاف فادفع النصف الاخر الى ابن فان الله سيرد عنك. بله بفهم.
سوالی هم داشت، اگه میشون که روایت تشریعی بیمانه که تشریعی داشته باشن اهل بیت رو تو نظر خودشون چجوریه؟ این هم چون شاید خیلی تناسب این موضوع مختلف مطرح کن کنه.
بله ولایت تشریعی ظرافت کاری داره که اگه اون ظرافت کار آدم نفهمه هیچ وقت خوب درست درکش نمی کنه. وقتی هم اون ظرافت کاری رو نفهمیده، من به عنوان چی دارم همیشه یادتون باشه قدم ها را با وضوح بردارید. اگر اون لطافت کاری ولایت تشریعی ثابت نیست، شما همون باشید عدم، بگید نه ولایت نیست، یعنی حکم خداست، ولایت تشریعی را خدا نداده به اونا الا برای اون نکته ظریف روشن بشه. اگر شد خب میرید جلو، اصلا مشکل نداره. ولی مادامی که نشده اینجور نیست که ما بگیم شرک قائل بشیم، بگیم یک کسی میاد مقابل حرف خدا یا کنار خدا حکم جعل میکنه، اصلا منظور اینا نیست. ملاحظه میکنید این؟ ولی زا بله، اگر زنده بودیم و بعدا تذکر بدید که من اون محدوده و اون لطافتی که داره خوب با تأکیدی که اندازه که فهمیم تفاوت بین تشریع و ولایت شرعی و ولایت تشریعی و خصوصیات اینها که حالا پس شما اینم نگاه کنید تا شنبه اگر زنده بودیم. شنبه هست که آنه؟
نه
چهار دوم. بله بین تعطیل اینا
آخر
یعنی آخرین لحظه ای ساعت، این لحظه ای که الان داریم، آخرین لحظه الان. بله انشاءالله اون حالا جلسه بعد هر وقت بود فرصتی هست که این موارد رو نگاه کنیم. ادعای من پس این شد که ما یه مورد پیدا کنیم که مطمئن بشیم که حضرت وقتی القاء اختلاف کردن یکی از اطراف اختلاف وقع فی خلاف شهر ولی ناچار بود. ولو خودم بفرماشه آقا همین ناچاری هم خودش عنوان ثانویه، ولی نه فعلا میگیم که از باب ناچاری وقع فی خلاف شهر، نه در محامل حدیده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین.
سلام. تحلیل حضرتالی ها دارن یه نکته بیم ورود رو اون بحث تخییر و جمع و امکنه، درسته اون تخییری که فهم بیم
من دقیقا مهما امکنه همین معنا میکردم، این که گفتن که ازن تتخیر تسهیل شاره برای مستنبتینه، یعنی برای سخت نمیگرم، نه این که یعنی فتخیر حکده، نه مهما امکن یعنی بابا وجوه خیلیه، برو تا میتونی بفهم وجوه را، ولی اگر نشدی من مولا مؤاخذت نمی کنم، چون میدونم امر خیلی سخته، تفاوت حیثیات ظریفه، اینجور قرار نیست تو را مؤاخذه کنم. من اصلا اینا هم دیره معنا کنم.
من این موارد از مبنای از تطالی حد زده بودم، این سوال رو میمونه الان
بفهمم
که فرض کنید که ائمه تخییر رو نگفته بودن، با این فضایی که میفرمایید که نمیدونم یا برای اضطراب بوده نگفته و همین امور، آیا به عقلا ترسیم کنید قائل به حجیت میشن؟ یه مجتمعی اینطوری، یه مولای اینطوری رو ترسیم کنید که به جواب متعدد اینطوری حرف میزنه، قائل به حجیت میشن که یک روایت رو ببینید؟ فرض کنید ائمه هم نگفتن اون وسعکه و اینا، قائل به حجیت مثلا میتونیم یه روایت اگر دیدیم بگیم خب امام گفتن نصف، بعد حجت عمل کنیم اون چیزایی که میگه مثلا به اطلاقش تمسک کنیم و اینها.
حجت به معنای معذر، بله، یعنی میگیم ظاهر کلام این بود، مولا اینا فرموده، منم عمل کردم. اوغلا میگن
به اوغلا ترسیم کنید، اوغ دیگه مجتمع اوغلایی نیستش که، اوغلا که اینطوری حرف نمیزنن که
اوغلا بارش ببینید معذر میشی، یعنی اوغلا هزینه رو میذارن گردن گوینده، میگن چون ظاهر کلام این بود شما باید او را ببخشید، شما تقصیر ندارید.
اونی که میگه کشف مراد جدیه، اونی که قائلن که مثلا میگه اطلاق از باب کشف مراد جدیه دیگه رفت و برگشت زیاد شد، من راضی نیستم شما زیاد بشید.
پس چرا به اصل تمسک میکنن و میگن حتی حجیت اماره از باب معذر و منجز؟ اونایی که میگن جعل حکم مماثلون برای همین بود که از لوازمش خلاص بشن.
مثلا اگر اصل میخواد اطلاق جاری کنه، میگه اصل در مقام بیان، مثلا شیخ و ناینی که میگن برای کشف مراد جدیه،
اصل وقتی در مقام بیانه خروجیش میشه ظهور یا نه؟
نه، اصل اوغلا اینجا دیگه در مقام بیان نیست دیگه، اینجا وقتی اینطوری کنید یعنی مثلا یه حکم برای خصوص اون شخصی، یعنی معلوم نیست ما بتونیم یه چیز کلی استفاده کنیم. شما اگه یه مجتمع اینطوریه،
ببینید اگر خود گوینده ای که این چنینه و تصدیرم فرض گرفتی نکرده، این فرضی که اصلا بر عهده اوست که بگه به کلمات من اخذ نکنید، اعلان کنه، و الا اگر اینجوری با وجود آورد تصدیرم نکرد، بعدنم میخواد چوب بزنه، نگدم که بابا به کلام من اخذ نکنید، باز عرف اوغلا او را تقصیر کار میکنم، میگن شما زو وجود میارید، بعدن هم تسهیل هم نمی کنی برای شما، بعدش هم میخواد چوب بزنی، اعلام هم نمی کنید که به کلام ما اخذ نکنید، با حالو که عرف اوغلا اخذ است. ملاحظه میکنید باز هزینه گردن کیه؟ گردن اون کسی است که میخواد چوب بزنه، تسهیل نکنه، به زور وجود خلاف عرف اوغلا هم بیاره، باید اعلام کنه که به کلام ما اخذ نکنید. اگه عرف اخذ کردن اونا معذوره، یعنی از حیث قانون عدلیه که اخذ میکنه اینجا.
بازم یه چیزی باید زیاد به تبر نقصان احتمالاتی فهمونه، یه روایت دیگه هست که سائل یزید به حرف و من هم زیاده میکنم او نقص میکنه.
آره آره احسن، یعنی مسئله واحده
نیست،
به دقه نیست، ولو یه مسئله است، اما یک کلمه زیاد کرده این یک کلمه.